بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم مناسبت امروز رو که میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و نگم میلاد یاد بوده ایشون رو و گرامی داشته ایشون رو گرفتن، تبریک عرض میکنم. بر اساس برنامه‌ریزی که انجام شده، بحثی رو که برای ما گذاشتن بحث رجاله، ولیکن توجه دارید رجال یک بخشی از دانش‌های حدیثیه. بسا اوقات عزیزان با مجموعه دانش‌های حدیثی آشنا نیستن و وقتی آشنا میشن با یک علم جزئی از این مجموعه، اون نگاه کلان مناسب رو ندارن. لذا اولین جلسه بحثی رو مطرح میکنیم به عنوان هندسه علوم حدیث. منظورم از هندسه یعنی ساختار و مدلی که دانش‌های حدیثی دارن و ارتباط‌هایی که با هم دارن، تا ببینیم این وسط رجال چیکار است. من در همین جا باید از یه جهت عذرخواهی بکنم که این جلسه حرفا واسهتون شاید تکراری باشه، اما کاری که در این جلسه دنبالش هستیم اینه که این نظام رو درست بکنیم و غرض اون این است که ذهن عزیزان یه جورایی فرمت بشه. این خیلی مهمه که در حال همه علوم هم همینطوره ها، این مخصوص اینجا نیست، یعنی باید برای همه دانش‌هایی که شما وارد میشید هندسه داشته باشید. منظور اینه که در واقع بیاین در ذهن خودتون در رابطه با این علم جعبه ها و باکس های مختلفی رو قشنگ تعبیه بکنید، هر چی یاد میگیرید تو بذارید توی همون مثلا جعبه خودش، طبقه و قفسه خودش. به عبارت دیگه حالا بخوایم یه کمی امروزی و تلویگیش بکنیم هر دو با هم، تصور بفرمایید شما کتاب های زیادی رو دارید، این کتاب ها رو همینطور تلمبار توی اتاق مثلا ریختید، قطعا بخواید ازش استفاده کنید خیلی سخته و بخواید یک کتاب از توش پیدا بکنید هر روز باید چقدر دیمار. اما وقتی قفسه بندی میکنید هر کدام از این گروه ها رو و تعدادی از کتاب ها رو توی طبقه قرار میدید که هم موضوع هم هستن، بعدا میخواید مراجعه کنید، خیلی ساده است. خدا حفظ کنه آقای وحید همیشه میگفتن ملای جنگلی نشید، ملای فنی بشید. ملای فنی یعنی همین، یعنی در واقع همه چی دقیقا مشخص باشه چی به چی ربط داره و چه تناسب هایی با هم دیگه داره. این بحث هندسه علوم حدیث هم غرضمون اینه. ما شاید حالا عزیزان خیلی مفهوم جدیدی رو یاد نگیرن، بلد بودن، ما فقط میخوایم ارتباط ها رو درست کنیم، میخوایم یه نقشه بدیم که تو این نقشه هر کدام از این دانش ها کار کردش، نقشش در واقع روشن باشه. کسانی که این رو ندارن و بلد نیستند خیلی آفات داره. حالا بعد که ملاحظه فرمودید این نکته‌ای که الان عرض میکنم رو میتونید لمسش بکنید و اون این است که الان خیلی کتاب‌ها نوشته میشه در حوزه رجال، علوم حدیث و امثال این موارد، مطالب قاطی‌اند، یعنی درایه با رجال، رجال با فقه الحدیث، اون یکی باید علم دیگری و همینطور با هم قاطی‌اند، مجزا نیستند. چون مجزا نیستند افرادم نمیتونن باشون ارتباط برقرار کنن. خب حتما خودتونم تجربه کردید اون وقتی که مدرسه میرفتیم، یعنی مدرسه آموزش پرورشی، و بعد هم حتی در نظام حوزه، اگه یه چیزی رو، یه درسی رو از اول سر در میآوردیم چی به چیه، تا آخر پاش وای میسادیم. اما اگر از همون اول سرکلافه گم بود، نمیتونستیم پیداش کنیم، تا آخرم باهاش صلح نمیکردیم. در واقع این بحث کاری رو که انجام میکنه این سرکلافه ها رو روشن میکنه و در واقع کاری میکنه که شما مسلط بشید بر مجموعه دیگه، بدونید هر بحثی جاش کجاست، تو چه در واقع به اصطلاح طبقه ای قرار میگیره، و بعدم که میخوان استحصالش کنید، یعنی دوباره ذهنتون اینا رو بازخوانی کنه و دوباره به ذهن بیارید، میدونید الان با تو ذهنتون تو کدوم بخشش بگردید، تو کدوم نوع اطلاعات بگردید و اینها رو گم نکنید. خب این عنوان بحث و حالا اجمالا ضرورتش، اما برای اینکه ما این مسئله رو در واقع روشنش بکنیم، از حالا انشالله این درست راست بشه، از چند تا مفهوم بسیار ساده بحث رو شروع میکنیم. عرض کردم ما عذرخواهیشو کردم، قرار نیست در واقع خیلی این بحث امروز، خود مفاهیم شاید واسه تون خیلی واضح باشه و چیزی اون ارتباطا رو کار داریم، اون رو توجه داشته باشه. خب اونی که به قول من سرشاخه اصلی است و ما معمولا با اون میخواییم ارتباط برقرار کنیم در حوزه حدیث، مفهومی است که به عنوان سنت ازش یاد میشه. خب این که دیگه دو تا چارتایی از قدیم الایام گفتن، منابع شریعت چارتاست و دومیش رو هم سنت حساب کردن. حالا البته سنت، اگر اهل سنت باشند میگن سنت نبوی، و حالا دیگران هم اگر ملحق میشن به خاطر پیغمبر. خدمتتون عرض کنم ما باشیم هم سنت نبوی و هم سنت ولوی، اینها دوتا در واقع مجموعه ای هستن که ما باشون کار داریم. خب در کتاب های فقه و کتاب های اصول سنت چی تعریف کردن؟ بله، قول، فعل، تقریر یا گفتار، کردار و تأیید. قول، فعل، تقریر. اجازه بفرمایید در همینجا نکته ای رو عرض بکنم که در واقع از این آبیا یا مشکیا سالم جایی ندارید، گوشه کناری یا ها دست شما رد نکنه، حالا اگه اونا هم ما رو دیدن رنگشون نپره. خب نه درست انگار. بله، قول و فعل و تقریر. خب شما عادت کردید تو کتاب فقه اصول همین هست، اما وقتی که سراغ کتب روایی میرید و اون چیزایی که به عنوان حکایت این سنت میبینید متوقف بر این ستا نیستن، یعنی محدوده وسیع تره. چطور وسیع تره؟ ببینید اینجا میگه قول، امام مطلبی رو بیان میکنه به عنوان دین مثلا، فعل عملکرد دینی اختیاری، تقریر عملکرد دینی اختیاری که دیگری انجام میده و امام تایید میکنه. اما بعضی از کارهای ائمه هستن عملکرد دینی نیست. تولد امام، حالا البته اگر یه وقت تولد امام یه امام دیگه بگه میشه قول امام، اونو کاری نداره. یه راوی میاد میگه که فلان امام در تاریخ روز سال فلان فوت کرد، آیا اینم جز فعله یا نه؟ ظاهر فعل فعل اختیاریه، مرگ که فعل اختیاری نیست، تولد که فعل اختیاری نیست. یا مثلا فرض کنید شمائل، شمائل یعنی همون قیافه ظاهری امام. در کتب روایی هست که مثلا فلان امام قدشون بلند بود، فلان امام قدشون کوتاه بود، فلان امام موش بلند بود، فلان امام موش کوتاه بود، فلان امام رنگ پوستش این بود، فلان امام رنگ پوستش اون بود. دیدید دیگه کم و بیش. خب اینا چی میشه؟ اینا وقتی که آره یه جورای تاریخی هستن درسته، اما در کتب حدیث میاد و اونجا شما میبینید اینا رو، اینا چی هن؟ واقعا همون شکلی که فرمودن عزیزمون تاریخ هن. یعنی از اینجا با برید کتابای تاریخ یا اینا تو کتب حدیث هستن دیگه، اینا رو با چیکارشون کرد؟ محدثان آمدن به این ستا یک عنوان دیگری، حالا یکی نه فعلا، حالا میگیم یک، اضافه کردن و اونو اسمشو حالا تعبیر میکنن خلقیات. نه بابا اینم منو دید رنگش برید. خلقیات یعنی اون چی که مربوط به خلقت حضرته. امام رضا قدشون بلند بوده، لاغر بودن. امام رضا مثلا البته محل بحثه، قدشون کوتاه بوده، جلو سرشون مو نداشته و امثال این موارد. همه اینا مربوط به خلق است. تولد، وفات، شمائل، اینها هم در واقع تو این مجموعه می گنجه. همچنین محدثان یک عنوان دیگر را هم اضافه کردن و اون چیزیست که ما ازش تعبیر میکنیم به خلقیات. خلق به این معنا که خلق به معنی ملکات معنا میکنیم، نه اخلاق به معنی آداب و رفتار، چون در تعریف اخلاق اختلافی هست. بعضی وقتی میگن اخلاق اسلامی رو رعایت کن، یعنی آداب و رفتار تو اسلامی کن. بعضی وقتا میگه خلقت رو، یعنی ملکات نفسانی تو درست کن. حالا خلقیات به معنای ملکات نفسانی، خب مثلا شجاعت باشه، سخاوت باشه، نمیدونم کرامت باشه، هرچی از این چیزایی که از مقوله خلقیات هستن و ملکات هستن، اینها هم هست تو کتب روایی. خب اینها کلام معصوم نباشه. یه راوی بیا میگه مثلا فرض کنید کان امیرالمومنین شجاع، این تعبیر کجا میگنجه؟ نه قول معصوم است نه فعل است، چون ملکه است. بله ملکات با افعال ارتباط دارن، از کوزه برون تراود آنچه که در اوست، لکن خودش نیست، این یه چیز دیگری است. این کجا قرار میگیره؟ این عنوان دیگری است که ازش تعبیر میکنن به خلقیات. اخلاقیات هم در واقع در این مجموعه قرار میگیره. این که فقها اون سه عنوان رو روش وایسادن و محدثان آمدند و در واقع دو تا عنوان بهش اضافه کردن، به نظرتون نکتهش چیه؟ احسن. یعنی ما نمیتونیم، یعنی فقها و ما نمیتونیم از مثلا فرض کنید این دست شما درد نکنیم، از شمائل امام حالا حکم فقهی در بیاریم، یا همه واجب است قدشون بلند باشه، یا مستحب است قدشون بلند، یا کوتاه باشه، یا اینجور باشه، یا اونجور باشه. نادر یه مواردی هست مثل حالا مو و نمیدونم اینجور چیزا، اونم با تکرارش و در واقع اینکه مقید باشند معصومین در طول زمان، یه چیزایی در حد استحباب بشه در آورد، اما بیشتر از این نیست. و همینطور در مورد خلقیات، حالا فلان امام آدم شجاعی بود، آقا واجب است بر همه که شجاع باشن. سخی بود، واجب نه خیر، اینا ملکات اخلاقی هستن و این همچین تقیدی رو نداره. آقا شرمنده ببخشید اگه هر کسی آب میخواد. خب پس طبیعتاً فقها از این سه تا استفاده میکنن، اما محدثا قرار نیست فتوا بدن. محدث به عنوان محدث صرف ها، حیثیت محدث بودن او، بنابراین داره که نقل کنه و حکایت کنه هر چیزی که مربوط به معصومه، و تو این حکایت کردنش دیگه محدودیتی نمیبینه، هر چی که مربوط به معصومه. لذا در برخی از کتاب‌های محدثین برای اینکه این طولانی عنوان کتاب بکنن، یک خیلی به اصطلاح جمع و جورش کردن، ما اضیف الى المعصوم، اضافه نسبت، هر چیزی به هر شکلی نسبتی به معصوم داشته باشه مد نظر ماست. حالا شما بفرمایید مثلا این جنسش از مقوله تاریخیاته، یا شما بفرمایید فقهیاته، یا بگید اخلاق اخلاقیات، یا هر موضوع دیگری میخواد بگه، اضافه، ما اضیف الی المعصوم، حالا الی النبی یا الی الائمه. این عنوان عنوان سنت. دو تا سوال دارم عزیزان که کمک کن. این سنت الان وجود داره یا نداره؟ حالا راجع به این بگید، این سنت وجود داره یا نداره؟ الان هستش؟ هستش؟ خب شما گفتید سنت قول نبی است. قول نبی کو؟ قول عزیزان تو فلسفه خوندن دیگه. ها؟ بله بله. قول معصوم، قول پیامبر، قول امام، اینها الان وجود نداره. اینها از مقوله زمانیاتن. شما هیچ فلسفه نخوندید؟ اینا از مقوله زمانیاتن. هر چی از مقوله زمانیاته متصرم الوجوده. فلسفه میگن متصرم الوجود یعنی چیه؟ یعنی هر کلمه‌ای که در آمد این وجود پیدا میکنه، کلمه بعدی که وجود پیدا کرد این معدوم میشه، متصرم الوجود. یعنی این یکی از بین میره یکی دیگه. مثل شما تو جاده دارید میرید، یک بخشی رو سمید، یه مثلا فاصله ای رو طی میکنید، پشت سر میذارید، یه فاصله ای روبروتونه، هی اون از بین میره یه فاصله جدید، اون از بین میره یه فاصله جدید. این متصرم الوجوده. خب 1400 سال پیش پیامبر یه چی گفته، یه عملی انجام داده، اون فعل، اون قول که از پیامبر 1400 سال پیش وجود داره، اون خود قولا، خود اون فعل دیگه وجود نداره. ما این رو نداریم که حالا بعد خواهیم گفت حکایت شده. این یه مطلب. لذا در کتب درایه بسا اوقات برای اینکه این مسئله رو تأکید بکنن، تو تعریف سنت این اولش یک کلمه بعضی وقتا اضافه میکنه، نفس القول والفعل، البته نفس این تأکید بهش خودشه، ما حکایتشو نمیگیم، سنت او خودشه. یه مطلب. مطلب دیگر این است که اولا این رو بپرسم، سنت با این معنا موضوع چه علمیه؟ یعنی چه علمی متکفل بحث از سنت است؟ بله، اصلا برحال یه موضوع علمی هست دیگه راجبش بحث بکنه. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. چه علمی هست که از عوارض ذاتی سنت بحث میکنه؟ ها، همینجا سر کار گیر میکنه. من اونجا گفتم این حکایت نیست، این خود قول معصوم است.
کلام
است. ببینید ما در کلام اسلامی باید بیایم اثبات کنیم حجیت سنت پیامبر را، و در کلام شیعی باید اثبات کنیم حجیت سنت ولوی را، امام را. این اصلا موضوع اونجاست. فرش عمودید اونجا باید بحث بشه. اصلا ربطی اصول نداره. در اصول بحث از حجیت خبر واحد است، نه سنت. خبر واحد حکایته، راجب او صحبت. حالا من این کم بیشتر راجبش توضیح میدم. خب این پس امروز در اختیار ما نیست، و همچنین گفتم که موضوع علم کلام است، باید اونجا بره بحث بشه، حالا یا کلام شیعی یا کلام اسلام. اون چه که در اختیار ماست نقل این سنت است که بهش میگیم حدیث. حدیث با سنت یک، همون رو شما بالا بیارید پایین، یک کلمه حکایت یا مایحکی یا امثال این موارد رو دیگه، حالا هر چی این بالا بود بیارید پایین. این نقله، این دیگه بله، این دیگه در اختیار ماست، موجود است و ما دسترسی بهش داریم. این حدیث که حکایتگر است، اگر وظیفه حکایتگری خودش رو درست انجام داد، ما به چی میرسیم؟ به سنت میرسیم. میگیم آقا این خیلی حاکی خوبیه، خیلی ناقل خوبیه، درست نقل کرده، این سنت است. و اگر که این وظیفه حکایتگری رو درست انجام نداد، هوا ان منصورا، این دیگه حرفای بقیه مردم هیچ ارزشی نداره. پس در واقع لذا همینجا اجازه بفرمایید با یک دقت کوچولو، خیلی وقتا تو مقاله ها، تو پایان نامه ها، تو نوشته ها، شاید خود عزیزان هم نوشته باشند، می نویسند حدیث دومین منبع شریعت است. این عبارت درست یا غلطه؟ چرا؟ سنت مصدرش دوم شریعت است، نه حدیث. حدیث ابزاره، وسیله است، خودش نیست. حالا ابزار و وسائل توی هر کدوم، تو قرآن هم ما علوم قرآن داریم، مسائل مختلفی داریم، اونجا هم در واقع اون بحثا مطرحه. اونی که حجت اول است علوم قرآن نیست، خود قرآن است. باشم؟ اونی که حجت دوم است سنت است، حدیث نیست. لذا اینجا عبارت تسامح توش هست و نمیتونیم در واقع این رو بگیم درست است. خب اینجا میشه حکایت. نکته ای که پیش آمد، ما در مورد سنت صحیح و حسن و موثق و معتبر و غیر معتبر داریم یا نداریم؟ سنت صحیح، حسن، موثق، ضعیف، معتبر، غیر معتبر داریم یا نداریم؟ کل ما خرج از دهان پیامبر، از دهان معصوم، هر فعلی که معصوم انجام حجت است و لا غیر، ایوری و اووری و تقسیم اینجوری و اینا نداره. اینا روشن. اون تقسیمات، اون بحثا همش سر حدیث است، همش سر این نقل است و همش دنبال این است که این ناقل و نقل آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. اونی که به عنوان دانش‌های حدیثی طراحی شده مربوط به حدیث است، مربوط به سنت نیست. راجع به سنت بحث نمی‌کنم. اون سنت علم کلام باید تکلیفش رو مشخص کنه، کاری هم بهش نداریم. اونی که هست این نقلاست. خب نقلا رو چرا باید بررسی بکنیم؟ خیلی ساده است. در نقلها لذا اینم البته این خیلی مهمی نیست، ولی از باب این که خب عزیزان لذا واقعش اینه، حالا مردم البته قصه شون عوام فرق میکنه، ولی ما باید توجه کنیم. حدیث به ما و حدیث مقدس نیست، ها؟ چون معلوم نیست که اما سنت مقدس است. اینجا یک مقالطه‌ای که زیاد اتفاق میفته و شاید شما دیده باشید، هم در فضای مجازی هم در بزرگی، اگه یک کسی اومد یه روایت قبول نکرد، مثلا آی هو جنجال تو اهل بیت قبول نداری فلان میشه. ببینید اهل بیت یه چیزن، نقل از اهل بیت یه چیز دیگه است، دو تاست با هم خلط نشه. ممکن است من خیلی هم ولایی باشم، خیلی هم اهل بیت قبول داشته باشم، اما یک نقلی رو قبول نداشته باشم، طوری نمیشه که. حالا مثلا در همین روایات طبی، این جریاناتی که هستن، بعضی وقتا همین حرفو میزنن، آها روایت قبول نداری؟ منکری؟ فلان؟ خب باشم چی میشه؟ این روایات نقل من و شما و افراد مثل من و شماست. زراره و محمد ابن مسلم اینا که معصوم که نیستن که، اینها ممکن است انسانی هستن، ممکن است هر اتفاقی در نقلاشون بیفته. آره اونو عرض کردم، اونو قبوله. این که من بیام نگاه معنوی بکنم به قصه، رد به
روایت خوب روایت کنیم دیگه، که اگر کسی مسئله نقل کرد شما این رد نکنیم.
نه اونو شالا میگم، خود اهل بیت من تقسیم سگانه کردن، یه بخششو میگن بیان الغی است، یه بخش بیان الرشد است، یه مزبزب. مزبزبین رو میگن رد نکنید و رد علمش به ما بکنید، اما بیان الغی رو خودشون گفتن رد کنید، برای که خود ائمه این کارا رو کردن.
پس این فرمایش شما مقدمه داره، یعنی اگر روایت بیان الغی بود،
بله بله بله، اجمالا نه من اصلا الان نیومده، ولی فرضمون این در کل، حالا ما کار ندارم با چه شرایطی، اصل این که یک کسی یه نقلی رو اصول اسلوب نه بی گدار، یک نقلی رو یک کسی نپذیره رو اسلوب، اشکال داره؟ اشکال نداره. این غیر از رد کردن علم اهل بیت است. داشت همودی؟ شما یه روایت مثلا طبی نقل شده باشه از امام صادق، این روایت رو بگید آقا من قبول ندارم به هزار تا دلیل مثلا، این معناش نیست که شما نعوذ بالله امام صادق قبول ندارید، یا علم امام صادق رو میگید به طب مثلا یا به سایر عموم قبول ندارید، معناش این نیست، میگه این نقل رو قبول ندارم. بله دیگه، طبیعتا وقتی انتساب درست نشد این میشه حرف مردم دیگه، حرف مردم چه وضعیتی داره. اینم مثل اون وقتی این روات مثل من و شما هستن، معصوم نیستن، ممکن است اشتباه بکنن. طبیعی عزیزان توجه دارن، روات اون چه که میفهمن نقل میکنن یا اون چه که میشنون؟ نه میفهم. دقت کن، این از اون ظرافتاییست، حالا سر جای خودش اگه فرصتی شد عرض میکنم، اشتباه عرض میکنم، اشتباه کردنم منطق داره، اشتباه منطق داره، یا یعنی یه اسلوبی داره. ما برخی از اوقات در مورد اشتباهاتمون به خاطر این که اون منطقش کمی بدیهی شده نمیبینیمش. مثلا شما از روی یک متنی، اون وقتا که مدرسه میرفتیم یادش بخیر، مثلا دبستان رونویسی میکردیم، رونویسی میکردیم اما غلط مینوشتیم، جا مینداختیم، یک کلمه، یه ساعت اینا جا مینداختیم. چرا یه اتفاق میفتاد؟ هم تو علکی بود؟ نه. وقتی شما یک کتاب رو میبینید بعد میخواید ازش بنویسید، چشمتون میاد روی این کتاب، از این کتاب که انه عکس میگیره میره تو ذهنتون، بعدن که شما رو دفتر میخواید بنویسید چی رو مینویسید؟ اون که تو ذهنتونه یا اون که رو کتابه؟ اون که تو ذهن شماست. این اینقدر سریع انجام میشه که شما دیگه بهش توجه نمیکنید، اما در واقع دارید چی رو نقل میکنید؟ ذهنتون رو. اون وقت تو ذهن ممکن است یه اون خزانه ذهن یه اشتباهی بکنه. مثلا وسط سطر پنجم نوشته است، آخرین جمله‌ای که بود نوشته بود است. حالا دوباره چشمتون بر میگرده به کتاب، دنبال بقیهش میگردی دیگه، دنبالش چجور دنبالش میگردی؟ است رو پیدا کنید، دنبالش رو بنویسید. حالا اتفاقا سطر ششم هم درست زیرش یه است دیگری باشد، بسا اوقات چشم شما میره به اون است زیر، مینویسید، نتیجه میشه چی؟ یه سطر رو جا انداختید. پس اشتباه هم یه منطقی داره، یه حسابی داره. توی شنیدن هم همینطوره، ما اصلا تو عرفمون هم همینطوره. شما دقت بکنید، یه سخنرانی، یه درس، یه اتفاق، هرچی، ببینید آیا واقعا شما ضبط صوتید که بدون توجه به هیچی اصلا نمیفهمه، همین عین اونا رو ضبط میکنه میاد میگه، یا نه اول میفهمید بعدن اون که فهمیدید رو بر دیگران قرائت میکنید؟ این طوره. خب اون حالا بحثای دیگه است. ببینید الان ما راجع به اونا حرف نمیزنیم، ولی اجالتاً اگر کسی در مقام شفاهی رجوعانو دید، حالا کتبی شد یه حسابش فهم میکنه، در مقام نقل شفاهی چی رو نقل میکنه؟ اون چه که فهمیده نقل میکنه. بله اگر، بله اگر کتبی شد، ولی این اتفاقی که من گفتم تو مرحله شفاهی میافته. من دارم اون حجی، بله برای اون حجی، اون بحث دیگه است. ببینید ما اول عرض میکنم، الان اولین مرحله اینه که این موضوع ببینیم چیه، بعد راجع به حجیت و اینا صحبت میکنیم. بله اون دیگه یک مسئله ثانوی است که وقتی امام پذیرفت ما کسیش دختر که نیستیم که، اون تمام است. اما به هر حال به لحاظ اتفاقی که میفته چیه؟ درست؟ میام خود ائمه نقل به معنا رو اجازه دادن. و این امر طبیعی هم هست. اصلا یه جورایی اجازه هم نمیدادن. کارش نمیشد بکنی. با توجه به این نکته اون امام خودش گفته وقتی که الفاظ رو حتی عوض بکنی و ترید و معانی، اما معانیش رو در واقع مد نظر داره، اشکال نداره. اون بعضی از اوقات اینطوری، الا موارد خاصی که داره. چی؟ این که گفتم چند تا ضابطه داره، یکیش این است که در ادعیه و اذکار نقل معنا مجاز نیست. خود ائمه برخورد کردن، یعنی راوی آمده پیش امام گفت یه دعا یاد من بده واسه فلان چیز، امام گفت خیلی خوب من میگم تام بگو. هی اون گفته رسته گفته که رب السماوات، او گفت رب السماوات والارض، گفت من نگفتم ارض. ببینید یه سری چیزایی هست مثل معجون میمونه، این باید همین جور باشه. اصلا یه وابش هم شما عوض کردی. بحث میکنم در ذکر سجده سهو، در ذکر سجده سهو در واقع یک سلام داره و یه بسم الله، بینش واو داره یا نداره؟ این اگر بحثای اجتهادی سری سر ببینیم دعواست. خب اینجا شما که یه واو باشه نقل معنا، حالا اینقدر نه، این ذکره، ذکر اینجا نداره، این چیزا رو نداره. در نقل از کتب من نمیتونم امروز کتاب کافی رو بذارم جلوام بعد خودم یه کتاب دیگه بنویسم به نقل از کافی. البته نه، منظورم نقل مضمونی نیستا، نقل علمی بخوام بکنم عوضش بکنم، کلمات عوض بکنم بگم تو کافی همچی چیزی هست، حق ندارم. من باید همون که اونجا هست رو نقل بکنم دیگه، حق ندارم کلمات عوض بکنم. و چند مورد دیگه هم داره، حالا مسجد کنم در خدمت.
این تو روایات داریم که مادم خود لفظ رو عرضه کردم و امام معصوم بس که ما اینطوری شنیدیم، مثلا امام قبل از آقا رسول الله اینطوری نقل کردیم و امام تایید کردیم.
بله خب بله خب بله خب بله بله.
این باز اون دوندی شما میفرمایید
نه نه ببینید اصلا زیر
سوال
نه
اصلا
نه زیر سوال نه
خب
نکته ببینید ببینید من نگفتم میفهمه و الزاما فهمش خلاف نظر امامه. ببینید این تلازم اینجوری نگفتم. نه 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 نه
هر کسی
نه 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 من میتونم من میتونم نه من میتونم حالا اونا سجا ممکن است ممکن است الزام نیست نه ممکن است. یعنی در واقع این امکان نداره که من امام به من یه چیزی بگه و درست بفهمم و درست به حفظم بمانه.
چون
رفرنس داره خب حالا اگر اون شکل رو میفهمه که حاج آقا فرمودن، اون شکلی که میفرمایید که تفاوت کرده حاج آقا فرمودن، اما من میگم نه برخی از اوقات یعنی حجیت بعد از عرضه به امام، اون که گفتم نکته ایست بعد میاد
این مشافه
هم کتبیه
مشافه تر اون الفاظ رو به امام شما آمده دوایی کرده به امام و امام نفس رو تایید کرده
بکنه.
خب
نه عرض یه نکته الزامن نه نه از کلمه فهم شاید شما برداشت دیگه کردی. آره ایشون اینو میگن نه در واقع در مقام نقل کردن یه وقت من واقعا ضبط صوتم اینجوری هی شما میگید منم کلمه واوش هم نیفته اینجوری میرم نقل میکنم ولو که هیچی هم بلد نیستم صرفا اینه. یه وقت نه میگم که گوش میده و اصل اولی هم این است که همونی که گوش بده بده ارائه بده به دیگران، بناش هم بر اینه. حالا اونم میگم بناش بر اینه. ولیکن الزامن همیشه این اتفاق میفته؟ نه، با توجه به اینکه خودشون مراجعه کردن به امام گفتن آقا نقل معنا بکنیم اشکال نداره، گفتن نه. پس بنابراین نه 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 این حرف شما درست، الزامن خلاف نیست، الزامن اون چیزی که میفهمه خلاف نیست، سوء برداشت نشه از حرف.
الزامن اینطور نیست که اول بفهمه،
نه 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 اول باید بفهمه حالا اگه حتی اونجوری هم شما بفهمید روش بحث نکنیم، فقط واسه مماشات خدمتتون عرض کنم که نه نه حالا اون مهم نیست، آخه چیز مهمی نیست، اصل مطلب رو داشته باشیم. علا ای حال و هرچی که من میگم، هرچی که من مینویسم، هر کاری که میکنم از یه فیلتر داره رد میشه. بله؟ آره حالا من اون فهم دقیق و اینا رو نمیگم، ما بحث فقه و حدیث نمی کنم. نه همین که بخوام یه مطلبی رو نقل کنم، شما پای یه سخنرانی میرید بعد میان واسه دوستانتون نقل میکنید که تو اون سخنرانی چه اتفاقی افتاد، چه چیزایی گفته شد.
خود از اختلاف در نقل هم همینه دیگه، چهار نفر
آره همینجور دقیقا. نه نه اجمالاً درست است اجمالاً، اما این یه فرمولی نیست همه جا مشکلات رو بتونه حل بکنه، لذا در مورد این هست. نه اجمالاً درست است اجمالاً، من نمیگم نه، ببینید دارم میگم اجمالاً. این که دیگه حالا پس چون عرب حافظش قوی بوده پس برو تا هم فیها خالدون هر چی که خواستی یک کتاب از اول تا آخر همشون حفظ بودن، اینا که نمیشه کرد. یا برخی از خطبی که مثلا خیلی طولانی است یا امثال اینا محل تردیده. ولی اجمالا ببینید اون چند هزار حدیث و اینا هم نکته داره. اجمالا این که اونها به خاطر بی سوادی، مثل آدمای نابینا، آدمای نابینا حافظشون بیشتره یا آدمای بینا؟ چرا؟ هم تمرکز میکنن، هم در واقع هی از ذهنشون استفاده میکنن که ان این ذهنشون ورزش کرده، قوی شده. من و شما هی هر چیزی میگه چرا حافظه بسپارم، یه کاغذی برمی‌دارم یه جایی مینویسم دیگه، این همه دنگ و فنگ نداره. ولی اون میدونه این راه رو نداره، لذا متمرکز میشه. اون آدم بی سوادی که در اون زمان حضور داشته میدونه راهی نداره، کتاب به تابی در کار نیست، پس باید حواسش رو جمع بکنه، همینا رو به خاطر بسپره. با ظرافت هایی که بعضی وقت تو کلام هست، اون چند هزار حدیث و اینها رو اینجوری عرض بکنم، در واقع درسته که راجع به مسائل احکام است، تفسیر است، امثال این موارد، اما اونا مثل یه خاطره میمونه. چطور مثل یه خاطره؟ من رفتم پیش امام فلان مسئلهی که سوال ذهنیم بوده پرسیدم، امام اینو جواب داد. شما اگر توی دیالوگ با یه نفر مثلا رفتید مثلا پیش یه عالمی، یه سوالی ازش کردید، هزار تا سوال ازش کردید، این مثل امروز من است با یک کتاب حدیث؟ سلام علیکم رحمت الله. چی؟ نه اصلا اینجوری نیست. اون مثل محمد ابن مسلم میگه 30,000 تا روایت از فلان امام، 16,000 اینا، چون خودش رفته وسط جریان، مثل خاطراته. ها اون بعضی از موارد جزئی هست، نادره، اون مال بعد داریم، ولی که اصل قصه که محل شبه هست اونایی که دوره معصومینن، یعنی همون زمان نقل شفاهی. میگه آقا چجوری میتونه 46,000 روایت حفظ باشه؟ بخش زیادی از اینا میگه مثل خاطره میمونه، دیالوگه، گفتگوه. ها اونو اجازه بدید، اون یه نکته ای داره، اون اهل سنت اصلا روالش با ما فهم.
ببخشید که فهمیدید که در ادعیه باید حتما مسترش از ائمه معصوم باشه.
نه من نگفتم، من این حرف رو نزدم. نه گفتم دقت در الفاظ، در نقل الفاظ، اونجا نقل معنا مجاز نیست. من نمیتونم مثلا فرض کنید بیام بگم که خدا رب سماوات است، خب رب ارضم هست، رب السماوات والارض. نه اونها هست، ببینید اون یه حساب دیگه است که من آیا یه بحث فقهی هم میشه مطرح کرد، آیا حتما باید دعا به معصور باشه یا دعا به غیر معصور هم جائز است؟ این روایت داره، شما میتونید هر جور دلتون خواست به فارسی، به عربی، به انگلیسی، به هر زبان دیگری دعا بخونید. حتی تو نماز هم بعضی فتوا دارن دیگه، حالا تو سجده و تو قنوت و اینا، درست شد؟ ما یه بحث داریم، ذکری که امام یادش داده، آیا این حق داره نقل معنا بکنه؟ یه بحثه. بحث انشاء دعا، ببینید ابن طاووس الا ماشاءالله انشاء دعا کرده، خودش میگفته انشاء ایجاد کرده، اشکال نداره. یا یه کسی مثلا زیارتنامه امام خمینی لازم نیست، چی میشه مثلا؟ البته در دراز مدت آدم این ترسو داره که اینا بعدن دیگه به خیالشون معصور است و فلان اینا، ولی نه یه کسی عربی داره میخونه، حالا از باب اونم حالا اون یه منقولکی هست، ولی که همونم بخشش محل چند تا از زیارت داره ایشون، اون زیارت که دائم میخونند و این تیکه هست توش، تشهد و مقامی و ترد و سلامی، اینا این یه کمی سندن و اینا مشکل داره. حالا این چه وسواسی هم نشید خدمتتون عرض کنم، میگفت که اینا بعض وقت من از این رفع مزاها دارم، حالا بعد گفتم اینایی که زد میشه رو یه جایی نگذارن عمومی. میگم که فارسی با یه عربی دعوا شده بود، این فارسه فحش میداد و اون عرب هم فحش میداد به عربی. این فارسه گفت که فلان فلان شده، هرچی من میزنمش و بهش فحش میدم همش واسه هم قرآن میخونه. اون عربی میخوان دقیقش قرآن میخونه. اینجور در واقع چیز باشه، ما دلیل نداریم به اینکه انشاء دعا مجاز نیست، نه ایشو نیست، اونا نه اشتباه برداشت نشه. خب
که رو فرمودید که دعا باید
این کلمه رو من نگفتم نگفتم گفتم قانونه آره قانونش اینه بله
اونو کسی حفظ کرده بعد شما تعدیل فرمودید که خطبه ها رو خطبه های بلند مسئولین اگر کسی تو ذهنشون
گفتم حالا من نگفت من حتی همونم چیز نکردم راجع به خطبه ها در واقع در حالا خصوص نهج البلاغه خب معمولا بحث میشه اون خطبه ها رو اومدن بعضیا حتی اومدن خوندن مثل خطبه که اگه امیرالمومنین بود چقدر طول میکشید حدود 20 دقیقه است این طولانی ترینش هم حدود 20 دقیقه میشه خیلی شاید مشکلی نداشته باشه اما اون حرفی که من زدم گفتم یه قد یه کتاب رو بیاد حفظ بکنه یه بار تکرار را متن نداره که بره دوباره تکرار کنه یه بار شنیدن با این حفظ بشه اینش خب محل تردید میتونه باشه اما این مقداری که خطبه و اینا هست نه مشکلی نداره
این مقدار
تفاوت
بین
اجازه بده این موضوع رو بگذاریم چون موضوع اصلیمون نیست و در واقع یک مطلبی رو من فقط خواستم بگم که اشتباه چجوری اتفاق میفته در حوزه حدیث وقتی راوی معصوم نیست امکان اشتباه داره خب اشتباهی که فهمش اتفاق میفته و بعد نقلش این اتفاق میفته به قول عرب ها میگن ظاهرت الوهم وهم نه ها وهم وهم یعنی خیال وهم یعنی اشتباه پدیده اشتباه ظاهره فارسیش میشه پدیده حالا سب تو کف پا تو کفش فقه ها نکنست بعضی بعضی همینجور بعضی نه اکثریت نیست
یادم میاد لفظ این با این دید نگاه کنم تو بحث موجود و این چیزا همیشه بالا پایین میشه
دیگه یه چیزای تفاوتای جدی میکنه متاسفانه این مسائل هست ولی خیلی از فقها هم تذکر دادن و توجه دادن و
خود اجماع
حالا اون اجماع هم یه وقتی سرش صحبت میکنیم خدمتتون عرض کنم که این ظاهرت الوهم یه وقتم نه واقعا اصلا این بنده خدا قرض و مرض و اینا نداشت که این کاری کرد یه کسی هم پیدا میشه نه قرض و مرض داره به قول عرب ها میشه ظاهرت الوضع پدیده وضع ساختن جعل ایجاد کردن ممکن است وقتی معصوم نباشه این دوتا حالت رو داره یا بی قرض و بی مرض اشتباه ممکن است بکنه ممکن است ما نمیگیم همه اشتباه بکنه و در موردی که غرض و مرض داشته باشه بحث بکنه خب این دوتا پدیده در مورد غیر معصوم طبیعتاً ممکن است اتفاق بیفته چون این طوره لذا این نقل ها همشون در مرحله اول یه علامت سوال جلوش قرار میگیره آه این نقله چجوریه میشه اعتماد کرد نمیشه اعتماد کرد اینجاست که در واقع دانش‌های حدیثی میان به میدون یعنی دانش‌های حدیثی میخوان این نقل‌ها رو بررسی بکنن اصلا کاری به خود سنت دیگه ندارن نقل‌ها رو میخوان کار بکنن بر اساس این نکته ما ساختاری رو که برای علوم حدیث ترسیم میکنیم این شکلیه ببینید حدیث به شکل عرفی و معمولش که همه هم بهش توجه دارن حتی عوام الناس به دو بخش تقسیم میشه یه بخش رو بهش میگن سند یکی رو میگن متن سند رو بر اساس همون چیزهایی که در کتب درایه نوشتن الطریق الی المتن راهی که ما رو به متن میرسونه پس اگر به کلینی گفتید این احادیث از کجا آوردی؟ اون میگه از استادم شنیدم اون میگه از استادم شنیدم یه راهه یعنی داره یه راه به شما نشون میده کلام امام صادق من از کجا آوردم از کجا یاد گرفتم این بخش رو که استادم او از استادش او از استادش او از این تیکه رو میگیم متن اون ببخشید سند اشتباه لفظی شد اون بخشی که در واقع پیام حدیثه حالا یا قول است یا فعل است یا تقریر است یا هر چیز دیگه هست اون رو بهش میگیم متن آمدن مجموع دانش هایی را برای بررسی سند جعل کردن و قرار دادن که این مجموع دانش ها رو بهش میگیم حالا فعلا رجال رجال سرکارش حالا اجماع به سنده، این حرف من یه اشتباه تسامحی داره عمدن، بعد نکتهشو میگم که چیه. و این طرف که مربوط به متن، یه مجموعه، دارم تأکید میکنم همونجا مجموعه است، همینجا مجموعه است، یه مجموعه دانشها رو تعبیه کردن که به تفسیر متن و تبیین متن بپردازه، اسمش رو گذاشتن فقه الحدیث. فقه اینجا به معنی لغویشه دیگه، فهم حدیث. اینی که گفتم یه مجموعه، چون حالا اینو بگم اول، ما در فهم حدیث چندین دانش داریم. مثلا یه دانشی داریم بهش میگن قریب الحدیث، الفاظ دشواریاب، الفاظ سختی که در احادیث هست رو تفسیر میکنه. این علم قریب الحدیث، خیلی هم کتاب داره. غریب بله، با غین بله، مثل قریب القرآن دقیقا. نهایه ابن عسیر غریب هر دوست، النهایه فی غریب القرآن و الاثر، اثر منظور حدیث، غریب این هاست. یا الفائق زمخشری، یا غریبین ابو عبید، غریبین، غریب القرآن، غریب الحدیث و امثال اینها. خب این لفظ مختلف الحدیث یا اختلاف الحدیث، یه دانشی در مورد مشکل الحدیث و امثال این موارد، اینها میاد در زیر مجموعه قرار میگیره. پس یکی نیست، این یه عنوانی است که بخشای مختلفی داره. حتی در زمان حاضر هم ما یه فقه الحدیث مدرن هم داریم و اون در واقع فهم احادیثی که مربوط به دانش‌های جدیده و اونها میتونن مثلا طبی، احادیث طبی یا امثال اونها میفهمن فقه الحدیث خاص خودشونه. اینجا ما برای تفسیر روایت طبی نمیشه با همون سازوکارهای اصولی به میدون بیاییم، نه، ابزار دیگری هم داره. خب اینا یه دست دانش‌ها هستن، اما اون طرف رجال، رجال هم عزیزان، حالا تفصیل بیشترش رو توضیح همین امروز، شاید جلسه آخر امروزمون بدیم، که چندین علمه، یکی نیست. علم جرح و تعدیل، علم طبقات، تمیز مشترکات، توحید مختلفات، اینها هر کدام علوم فرعی دارن. تعجب نکنید در بین اهل سنت این خیلی متداول تره، در بین ما کمه. مثلا کتاب هایی در علوم قرآن نوشتن اونا، مثل الاتقان نگاه بکنید ببینید صد و خورده ای علم قرآن دار، در علوم حدیث نگاه بکنید شست و خورده ای، هفتاد تا مختلفه علم حدیث دارن. ما اینا رو تجزیه نکردیم، به خیال اون رجال فقط یکیه، اما اینطوری نیست. حالا سر جای خودش توضیح بیشتر خواهم داد. این دو تا دانش، یه دانش سومی هست که نه این است و نه اون است، یمنعون الماعون است. این همون چیزی است که ما بهش میگیم درایت الحدیث یا اصول الحدیث یا مصطلح الحدیث. این تعبیرهای مختلف عبارات اونا شستا و حسن و که هیچی. این علم سوم چیه؟ چه کار است؟ قرار چه کار بکنه؟ اصلا علم است یا علم نیست؟ اینا خودش محل حرف. ببینید، ما در رابطه با شناخت حدیث یه سری قواعد، ضوابط، فرمول‌ها داریم که علم درایه کارش این است که این فرمول‌ها، این ضوابط رو بیان کنه. فرموله راجب یک حدیث خاص نیست. ببینید وقتی مدرسه می رفتیم برای محیط دایره، برای مساحت دایره می آمدن فرمول یادمون می دادن، مجذور شعاع ضرب در پی، این راجب کدوم دایره است؟ راجب دایره خاصی نیست که. شما ممکن است که دایره کوچولی قد یه سکه محاسبه کنید با همون فرمول، ممکن است مثلا فرض کنید خورشید رو هم مثلا محاسبه کنید، همش میشه، هیچ مشکلی نداره. فرمول است، راجب یک حدیث خاص نیست. میاد میگه آقا حدیث صحیح فرمولش میدونی چیه؟ اگر یک سندی اتصال کامل داشته باشه، یک یک راویاش هم امامی ضابط باشن، این میشه چی؟ حدیث صحیح. این فرموله دقیقاً اینطور چیز میکنه. اگر من این شماره بنویسم از باب اصالت و تنبلیه، منظور رواتن، هر کدوم از اینها یه راوی تا معصوم بررسی کردیم، این امامی ضابط، این که ثقه هستن همه، میگیم خیلی خوب این میشود حدیث صحیح. این یه فرموله. چطور میگفتیم مجذور شاذر در پی یا هر فرمول دیگری، معادلات دو مجهولی ایکس و ایگرگ مثلا چه ارتباطی داشته باشن، چه تو اتفاقاتی میفته، همونه، هیچ فرقی نمیکنه. نگید دستمندی فعلا، در واقع علایه حال به ما یه سری فرمول میده. من اگر رفتم بررسی کردم دیدم همه اینها ثقه هستن، میگم این صحیح هست. اگر یکیش چی؟ حالا شما دارید اشاره میکنید به همون نکته ای که من گفتم تسامحی است که بعد خودم توضیح میدم، اونو توضیح میدم. ببینید پس در واقع کار چیز درایت الحدیث اینه، این فرمول ها بخشش مربوط به سنده. این مثالی که من زدم مربوط به چی بود؟ سند. لذا اینو وصل میکنیم به اینجا، فرمول و قواعدی که مربوط به سند است. همین جناب درایت الحدیث یه سری فرمول ها یه سری ضوابطی رو هم در اختیار میذاره، مربوط به سند نیست، مربوط به متن است. مثلا فرض کنید بگید آقا این حدیث مضطرب است. مضطربه یعنی این که این راویش یه بار اومده اینجوری نقل کرده، یه بار دیگه رفته یه جور دیگه نقل کرده، اینا تفاوت نقل اینجوری داره. خب این مضطرب به این معنا، مضطرب المتن که گفتم، این مربوط به چیه؟ این وره، یعنی در واقع اینجا مرتبط میشه با فقه الحدیث. به عبارت دیگه قواعد و ضوابطی رو ارائه میکنه که هم در اون طرف در حوزه سند قابل استفاده است، هم در حوزه متن اینها قابل استفاده هستن و کاربرد داره. نکته ای که هست در رابطه با این شاخه از علوم حدیث این است که برخی از بزرگان و خب خیلی هم از طلبه ها با این درایت الحدیث مشکل دارن، حالا به جهات عدیده. مرحوم نمونه هاشو عرض بکنم، حالا خیلی عرضه هستن، برای مرحوم شهید مصطفی خمینی، حالا تو این مجموعه آثارش برها چاپ شده و در دسترسه، هر جا اسم درایه هست یک پسوندی هم دلش نیومده بگذره، علم بی مصرف درایه. این دیگه همه جا این بود، یعنی اگه شما همین جستجوی کامپیوتری هم بکنید هر جا درایه رو بزنید این پسوند رو داره. وقت دیگرانی هم هستند که این حرف رو میزن. خب یه عده میگن بی مصرف، این یه عده یه جور دیگه میگن اصلا این چجوری میتونه علم باشه؟ چرا؟ میگن آه این درایه شما چیه؟ یه سری اصطلاحات هست درباره احادیث. این چه منطقیه که ما یه مثالی علوم داریم بعد اصطلاحاتش هم خودش بشه یه علم دیگری؟ خب شما تصور بکنید پزشکی یه علمه، بعد بیام یه علم دیگری درست بکنیم اصطلاحات پزشکی رو اونجا معنا بکنیم، منطقیه؟ اصول فقه داریم، یه مثلا علم دیگه‌ای هم درست بکنیم بگیم اصطلاحات اصول فقه، حالا اسمش هر چی می‌خوایم بذاریم، درست شد؟ منطقی نیست که، این چه کاری اصلا علم نیست که. این نگاه‌ها هر دوشون من یک کلمه جواب میدم مبتنی بر این است که این بزرگان نگاهشون به علم درایه صرفاً اصطلاح شناسی است. آ این اصطلاح معنیش چیه؟ همین. خب لذا میگن که یعنی چی من بیام یه علم دیگه درست بکنم اصطلاحات این علم؟ این علم بی مصرفه، علم نیست اصلا، این چیه؟ نه سر داره نه ته داره. ولی واقعیتش اینه در مقام فائده علم درایه، این عزیزانی که اینجور گفتن چون رفتن خوندن دیدن که میگن فایده علم درایه چیه، تو اکثر کتابای درایه تو هم اوائلش گفته، گفتش معرفت و اصطلاحات الاصحاب. بفهمیم این اصحاب چی میگن. وقتی میگن صحیح یعنی چی، موثق یعنی چی. اما یک مطلب اینجا تقافل شده و اونه که اون درایه نویسای قوی اینو توجه دادن، نه فقط اصطلاحاتشون بلکه احکام و شیوه برخورد با هر نوع هم باید بلد باشیم. یعنی چه؟ ببینید حدیث مرسل رو همه عزیزان بلدن، درست؟ گرچه ریزیکاریاشو بلد نیستن. همه عزیزان حدیث مرسل رو میدونن چیه؟ سوال راجع به این که من با حدیث مرسل چجوری برخورد کنم، معتبر هست یا معتبر نیست، در چه حالتی معتبر است، در چه حالت معتبر نیست، این چه علمی بحث کرده؟ شما کجا دیدی بحثو؟ تازه کجا دیدید این رو؟ فقها وسط همون فقهشون میگن و میرن، اما جای بحثش کجاست؟ یعنی قشنگ بزنیمش سر جای خودش. این تو درایه است. یعنی اگه هر کدام از اقسام حدیث مطرح میشه، حکمش، ضوابطش، ما با چجور معامله بکنیم؟ اونم میاد. پس صرفاً یه تعریف یاد بگیر نیست، فراتر از اینه، بلکه تعریف رو میکنه، ماهیتش رو به شما نشون میده، بعد شیوه برخوردم باهاش میگه. یه حدیثی مقلوب است. مقلوب یعنی چیزی که هم زیاد نشده، جا به جایی توش اتفاق افتاده. خب حدیث مقلوب معتبر است یا معتبر نیست؟ ها کلا الالعبد. این بچه های شعری میخونن راجع به دکتر، میگفت که مریض شد، بعد بردنش دکتر، دکتر دواش داد، خدا شفاش داد. یعنی قابل شفا نیست؟ قابل شفا هست. اما ضوابطش چیه؟ یا مصحف یا سایر موارد دیگری که هست. حتی مسئله این طرق تحمل حدیث، این از اون چیزاییست که غالبا توجه ندارن که ارزش این چیه. 7 تا 8 تا 9 تا طریق تحمل ذکر میشه، خب میگن که این قصه است. قدیما محدثا چجوری حدیث یاد میگرفتن؟ آقا بعضیا میشنیدن، بعضیا مینوشتن، بعضیا قرائت میکردن اینا. اما واقعش این است که تأثیری هم داره. بله، اصول قدیم ما، مرحوم شیخ در عده داره، دیگران دارن، تصریح میکنن حدیثی که راوی میگه من سماع کردم با حدیثی که مثلا فرض کنیم وجاده ای هست به لحاظ اعتبار یکی نیست. ما امروز به این چیزا انس نداریم، کار نکردیم. در مقام تعارض یه حدیثی میگه که مکاتبه کردم با امام، یه حدیث دیگری میگه سمعت عن الامام. در مقام تعارض الان تو اصول ما این جهت مد نظر قرار میگیره یا قرار نمیگیره؟ معمولا قرار نمیگیره، معمولا نیست. حالا شاید اساتیدی که شما سر کار داشتید دقت کردن، اما معمولا نیست. اگه نگاه بکنید میگه این صحیحه، اونم صحیحه، اینا دو تا با هم تعارض میکنن. اما این سماع از اون مکاتبه است، سماع اعلاس از مکاتبه، پس این مقدم. میگم من نگفتم هیچ کس نیست، میگم غالبا نیست. الان شما توی آقای خویی رو مثلا نگاه کنید، هیچ عادت نداره، خیلی دیگه ندارن، اینا رو توجه ندارن. علی ای حال خدمتتون عرض کنم که یه مقدار قبول نداشتنه، اما اصل و ریشش توجه نداشته. چی؟ نه یه وقت مبناءً قبول دارن، اما قفلت از مورده. نه منظورشون این بود، یه وقت مبناءً قبول ندارن. بله، حالا موارد دیگه هم هست. مثلا فرض کنید الان در فقهی که حالا متعارف شده و آقای خویی در واسط میکنه، میگه دو تا حدیث حجت با هم معارضه میکنن، ممکن است یکی از این احادیث صحیح باشد، یکی موثق باشه. حدیث صحیح موثق با هم معارضه میکنن یا نمیکنن؟ ایشون میگه معارضه میکنن، ولی برید فقه شیخ طوسی، شیخ طوسی میگه معارضه نمیکنن، حدیث موثق حق نداره در برابر حدیث صحیح وایسه، بره به کارش برسه. اینا کاملا متفاوته و چیز میکنه. حالا مبنای، شاید نگم مبنای موردی، اصلا یه چیزی پیش از مبنا، منطقشون، منطقشون. آقای خویی با حجت و لا حجت بازی میکنه، یعنی به من بگو حجت است یا نیست، یعنی با همین جهت همیشه با این شکل میره جلو. یه منطق ریاضی مثل صفر و یک میگن، همینجوری میرن جلو. اما یک نگاه، نه منطق ریاضی نیست، منطق علوم انسانیه، اون حسابش فهم میکنه. حالا این دیگه بحثای فقهیه. خب خدمتتون عرض کنم که تا اینجا سه تا دانش رو علل اجمال توضیح دادم، ارتباطشون هم توی خطن، هر کدام یک وظیفه‌ای رو به عهده داره. تصور بفرمایید یه اداره‌ای باشه، ما چارت این اداره رو کشیدیم، این اداره حدیث رو بهش تحویل میدن، میخواد بررسی کنه، یه واحد رجال داره، یه واحد درایه داره، یه واحد کنترل کلی داره و در واقع ضوابط و اینها رعایت. اما اون تسامحی که عرض کردم، اون تسامح اینجاست. در درایه تعریف مختصرش و گویا و شاملش تعریفی است که شیخ بهایی کرده. حالا بحث ما درایه نیست، ولی که میخوایم ترسیم بشه. ایشون میگه که علمی است که بحث میکنه از سند و متن و آداب نقل و آداب کتابت حدیث. خب درایه هم پس از سند بحث میکنه. ما گفتیم رجال هم از سند بحث میکنه. اینجا چی شو؟ اینکه یکی شو و هم پوشانی پیدا کردن. دقت بفرمایید، اون تسامحی که من کردم واسه که اصل مطلب فعلا جا بیفته این بود. سند وقتی میگیم یعنی کل زنجیره ای که این ارتباط رو ایجاد میکنه، طریقه به متن میشه، از اول تا آخر یه زنجیره، این بهش میگیم سند. این مربوط به علم درایه است. اما افراد سند، یکی که آدم ها، کاری به مجموعه نداریم ما، یکی که آدم ها کار رجاله. لذا اینجا یه تسامح اتفاق افتاد، هر دوی اینها با هم همکاری میکنن. یعنی شما نمیتونید در یه بررسی یک حدیث سند رو بررسی نکنید، منظورم از سند کل زنجیره است با اصطلاحات درایه‌ای و ضوابط درایه‌ای، در این حال می‌نیاز از رجال هم راجع به افراد نیستید. پس مثلا دانش رجال کاری به مرسل و مرسل نبودن داره یا نداره؟
نداره.
چیکار داره؟ اما کار به افرادش داره. کی مرسل است؟ ثقه است، ضعیفه یا امثال اینا باره. لذا این تسامحی که گفتم اینجا بود و جهت رو، لذا من اینجا تسامحا گفتم سند، در واقع افراد سند، درایه خود سند، زنجیره، اون هیئت کامل، کار به افراد دیگه نداره. مثل همین فرمول ماست، این شماره چهار در چه علمی بحث میشه؟ در علم رجال. اما اینکه این مجموعه، این طریق، این پنج تا پشت سر هم قرار گرفتن، یه زنجیره درست کردن، مال چیه؟ درایه است. اینکه صحیح هست، مرسل هست، هر چی که هست اونجا بحث میشه. خب بله، از رجال گفتم همکاری رجال است و درایه. اونجا ممکن است رجال به شما یه اطلاعاتی رو بده که شما اینجا ارسال رو کشف کنید، بگید آقا اینجا یه ارسالی هست، ارسال خفی بهش میگن، ارسال خفی اینجا اتفاق افتاده. بله ممکن است، اما ارسال خفی خودش مربوط به کدوم علمه؟ درایه است، کاری به رجال نداره. آره ببینید، در واقع من میخوام در رجال کار بکنم، این شماره چهار رو اصلا کاری ندارم تو این سند باشه یا نباشه، میرم بحث میکنم تو رجال آدم خوبیه، آدم بدیه، ضبطش چطوره، مذهبش چطوره، اینجور چیزا. تا این مقدارش وظیفه کی بود؟ رجال. اما حالا اون اطلاعات آوردم گذاشتم اینجا، آقا این ثقه ضابط امامیست، با بقیه هم بررسی کردم، الان در کل این سند کی باید راجبش حکم صادر کنه؟ ساروازه؟ خدمتتون عرض کنم که این دانش هایی است که شناخته شده است و متعارف هست که عزیزان تا همینجاش هم که اومدیم، خیلی از عزیزان حتما دیدن کتاب رجال خوندن، توش درایه پیدا میشه، کتاب درایه خوندن توش داشت. این که گفتم ذهن ها فرمت میشه، جای هر چیزی مشخص میشه، اینجاست و این نکات روشن میشه. متن فقه الحدیث نوشتن، توش درایه پیدا میشه، رجال پیدا میشه. این جور موارد، این فایده این کاره. خب چقدر وقت دارم واسه ساعت اول؟ هر وقت خسته شدید تموم شد؟ اون وقت ساعت بعدمون که چقدر دیگه؟ یه رو؟ خیلی خوب، یک رو به ده شروع میکنیم. بعد اون وقت هر سه جلسه قبل از ظهر تمام میشه؟ آها خیلی خوب، بسیار خوب. پس ربع ساعت دیگه خدمتتون.